بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت الله علیه. سوره مبارکه تغابن مورد صحبت بود. بخشی از آیات این سوره شریفه صحبت شد. به آیه‌ای که قرائت کردم رسیدیم. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب آیه های قبل در ارتباط با اطاعت خدا، اطاعت پیامبر، اینا لازم است. بعد گفته شده که خداست، که خدایی نیست جز او، و بنابراین چون این چنین است بایسته او رو اطاعت کرد. چون این چنین است که خدایی جز خدای یگانه نیست، باید او رو اطاعت کرد. و چون جز او خدایی نیست، اهل ایمان شایسته و لازم است که توکل کنند بر او. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. در ارتباط با توکل بر پروردگار توجه دارید که برای انسان منازل مهمه روحی است، یعنی خیلی بجاست که انسان سفرهای معنوی و روحی و منازلی که از برای او هست از نظر معنوی از اینها غفلت نکنه. یکی از اون منازل، مراحل، مراتب، منزل توکل است. ما رضا داریم، تسلیم داریم، زهد داریم، توکل داریم. اینها در ارتباط با تکاملهای روحی ماست و روح ماست که میتواند مراتب تکامل را طی کند و به منازل ارزنده رشد خودش برسد. یکی از اونها منزلگاه توکل است. توکل لغتش اینه، وکیل گرفتن برای خود میشه توکل. معمولا انسان در کاری که در اون کار میخواهد کارش انجام بشود و به جهاتی مناسب است که کار را به دیگری واگذار بکند، اگر به او واگذار کرد، اینجا گفته میشه که وکیل برای خودش گرفته. توکلی که در این مسائل صحبت میشه یعنی در ارتباط با حضرت حق خداوند متعال، انسان خدا را برای خودش وکیل میگیره، کارها را به او تفویض کنه. اینجا اون نکته لطیفی که خیلی وقتا مورد غفلت قرار میگیرد اینه که در ارتباط با وکیلی که انسان میگیرد، مشخص است که اگر وکیل گفت در این مورد شما این نامه رو بنویس، این چشم، در این مورد شما به فلانی چنین بگو، باشه، در این مورد شما چنین کن، خیلی خوب. یعنی وقتی وکیل گرفته معناش این نیست که دیگه اصلا کاری به اون کار نداره، بلکه هرچه اون وکیل مصلحت بداند انجام میده. لذا اگر اون وکیل گفت مصلحت اینه که شما این نامه این چنینی بنویسی، میگه باشه چشم، این نیست. وقتی انسان خدا رو وکیل قرار میدهد معناش این نیست که خدا رو وکیل قرار دادم پس هیچی دیگه من هیچ کار نمی کنم، من گفتم خدا وکیل من، رزقم، روزیم، کارهای مختلفم همش با او، گفتم او وکیل، جدی گفتم خدا وکیل. خب خدا رو که وکیل گرفتم ببینیم او چی فرموده. او گفته کار بکن، او گفته در فلان رشته سعی و تلاش داشته باش، اون گفته چنین، اون گفته چنان. همچنون که اگر انسان وکیلی گرفت که مثال زدیم و او وکیل مصلحت در این دید که این نامه رو بنویس، اون کارو بکن، چشم، اون وقت خدا رو که انسان وکیل میگیره معناش این نیست که دیگه کار نکنه، بلکه معناش اینه که اون چه او میگوید آن را عمل کنند، برنامه های او را در نظر بگیرند. بعد کارهایی هم که از خود انسان بر نمیاد او لطف میکنه، او انجام میده، کارهایی هم که از انسان بر میاد او کمک میکنه. ولی معنای توکل این نیست که انسان بگوید کار را به خدا واگذار کردم و دیگر کاری ندارم. خیر، هر چه می تواند در ارتباط اون هدف صحیح تلاش کند، کوشش داشته باشد و خدا فرموده اون کارو بکن، باید اون کارو بکنه. در این مورد من اکتفا میکنم به خوندن یک عبارت از مرحوم علامه مجلسی، این شخصیت خبره در حدیث و استفاده از حدیث، این شخصیت کم نظیر، بلکه به یک معنا می شود انسان بگوید نظیر، حالا اینجور این تعبیر گیری نداره، ما نظیری براش نمی دونیم، بلو که باشه یک شخصیت عظیمی است مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، که اتفاقا امروز هم روزه وفاتشونه. اون وقت یه تعبیری ایشان دارن، روز فوت مرحوم علامه مجلسی چنانچه نوشتن، امروز 27 ماه مبارک رمضان، بعضی در ذهن شریفشون هست که ایشان یک محدثی به معنای جمع کننده احادیث بودن، یعنی همتشون بر این بوده که احادیث رو جمع کنن و جمع کردن، در این زمینه زحمت کشیدن، زحمتشون بسیار بسیار مورد اهمیت، ولی تنها کارشون جمع آوری احادیث که خب بسیار هم کار مهم، ولی خیر ایشان یک محقق در فهم حدیث، یک خبره کم نظیر در فهم حدیث، یک شخصیت کم نظیر در استفاده صحیح از احادیث است. در حدی که من گاهی عرض کردم روایاتی که مشکل هست، وقتی ایشان در اون روایت وارد میشن و مطالب مختلف را، احتمالات مختلف را بیان میکنن، بعد هم انتخاب میکنن یکی از اونها را، بعد انسان هر کجا که سری میزنه کمتر چیز تازه دیگری گیرش میاد، یعنی در حد نیست که احتمالات مختلف رو گفتن، بهترینش رو هم انتخاب کردن در یک وضعیت بسیار بسیار کم نظیری است در جهت استفاده از حدیث و انتخاب احتمالات مختلف وقتی که حدیث احتمالات مختلفی داره. توضیح ها یمکن ان یقال، تبیینون، بیانون، این تعبیرهایی که ایشان بعد از نقل احادیث دارن مجموعه ایست از معارف، در مسائل معارفی، توحید، مسائل مشکله جبر و اختیار و تفویض و قضا و قدر، در مسائل مختلفه مهمه مشکل، بیانات ایشان بسیار بسیار کارگشاست. این مرآت العقولشون یک کتابیست بس عجیب، و در خود این بهار شریف همینطور که عرض کردم کتابای فارسی که ایشان نوشتن خیلی مهمه. چقدر خوبه که در خانواده ها اونهایی که از کتب عربی نمیتونن استفاده کنن، از کتابهای فارسی که ایشان نوشتن استفاده کنن، خیلی مهمه. عین الحیاتشون، حق الیقینشون، کتابهای مختلفی که نوشتن، در هر بخشی که نوشتن یک شخصیت مطلع، متتبع، وارد همه چیز رسیده از نظر مسائل مختلف حدیثی و توجه به همه جهات دارنده نوشته است. اینه که ولو یه مقدار عبارات قدیمی باشه، اما خیلی عالی است و بسیار خوبه که ترویج بشود این کتابای فارسی که ایشان نوشتن برای عموم. خب اونی که از کتب عربی استفاده میکنه که دیگه خب خودشون هم توجه دارن، معلومه این حرفا برای عزیزانی که خودشون در این جریان هستن تصدیق، و اما بسیار بسیار مهم. و کسی در این رشته وقتی وارد بشه، اون وقت ببینه که چه خبره، چه قوغایی است در جهت بیانات لطیفه ایشان. حالا من یک شاهد عرض میکنم، یه حدیث هست که از حضرت صادق علیه السلام هست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له العرش. من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له العرش، یعنی خب ترجمهش میشه که هر کس اعلم الله بگوید خدا داناست، ترجمه کنه کسی نسبت علم به خدا بدهد، خب یه چند جور میشه ترجمه کرد. عرش مسترب میشه، من اعلم الله ما لا یعلم، اون چه خدا نمیدونه نسبت به خدا بدهد عرش میشه مضطرب. من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له العرش. خب این یعنی چی میشه معناش؟ وقتی مراجعه بکنید ببینید حرفای مختلف گفته میشه. اون وقت ایشان یک معنی میکنن که وقتی انسان دقت میکند ببیند که چقدر عالی و چقدر باز با شواهدی همراه هست، که من دیگه حالا فقط خود مطلب عرض بکنم از شواهد و قرائنش میگذرم. ایشان اینجور معنا میکند که هر کس نسبت علم بدهد به خدا، اعلم با به افعال و برای نسبت میاد، یعنی بگوید خدا میدونه و حالون که خدا نمیدونه. خدا نمیداند یعنی دروغه، یعنی وجود خارجی نداره. چیزی که وجود خارجی ندارد در قرآن یه روزی هم صحبت شد، تعبیر لا یعلم فرموده، اتنبعونه بما لا یعلم، اتنبعون الله بما لا یعلم. اون وقت من اعلم الله، کسی که نسبت دانایی به خدا بدهد، چیزی را که خدا نمیدونه یعنی وجود نداره، یعنی دروغه. لا یعلم نسبت به خدا کنایه از دروغ بودن، باطل بودن، نبودنه، نبودن. اگر چنین کاری بکند عرش مضطرب میشه، احتز به اضطراب می آید عرش الهی. وقتی شان اینجور معنی میکنه که یعنی چی؟ یعنی همینی که پناه به خدا خیلی وقتا مواظب نیستیم کاری میکنیم، میگیم خدا میدونه این کار برای شما کردم و حال کردم نکرده این کار، خدا میدونه خیلی دوستتون دارم اما نه دوست نداره. یه وقت هست مسئله تقیه است و اینا حساب جداست. چیزی میگوید که نکرده، اینجا نسبت به خدا میده، خدا میدونه. گفته بودید این کار براتون بکنم، خدا میدونه این کار کردم نتیجه نداد. اگه راست میگه ایب نداره، اما اگه دروغ میگه اون کارو نکرده، میگه خدا میدونه که این کار کردم ولی مفید نبود. نسبت میدهد به خداوند چیزی را که وجود نداره. میگه خدا میدونه این کارو براتون کردم، این تلفن براتون زدم، فلانی در این کار شما دیدم، اما ندیده، وجود نداره این کار. اگر چنین دروغی گفت به خدا نسبت داد چیزی که دروغ است، به خدا نسبت داد چی؟ نسبت دانایی. گفت خدا میدونه عرش مضطرب میشه. در حدیث دیگری داره که خداوند میفرماید از من کوچیکتر دیگه پیدا نکردی؟ که نسبت دروغ به من بدی خدا میدونه، منو شاهد کار باطل دروغ که نیست در خارج انجام نشده، مرا شاهد دروغ قرار بدی؟ از من کوچکتر پیدا نکردی که شاهد دروغ قرار بدی؟ من اعلم الله ما لا یعلم اهتز له عرش. در هر حال بوقایست کسی در این قسمت وارد بشه، اون وقت در بیان مطالب در ارتباط با تبیین انحراف‌های افراد منحرف، گروه‌های منحرف، تبیین اشتباهات افرادی که اشتباهاتی در مسائل مهم داشتن، یک دنیا مطلب در مجموعه‌های تألیف‌های مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست. حالا در بحث توکل این عبارت که باید بکنه، به راستی از همه توضیح هایی که دیگران دادن انسان رو مستغنی میکنه. عبارت اینه: ثم ان التوکل لیس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه و عدم الحذر عن الامور المحذوره بالکلیه بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب على ما ورد في الشریعه من غیر حرص و مبالغه فی و مع ذلك لا يعتمد على سعیه و ما يحصله من الاسباب بل يعتمد على مسبب الاسباب. اینقدر جامع این عبارت که تمام نکات لطیف را گالایم دانش را عرض میکنم بیان فرموده. ایشان در بیان معنی توکل میفرماد توکل اینه، انسانی که اهل توکل است و رسیده است به توکل کیه؟ و معنی توکل چیست؟ توکل معناش این نیست که انسان در امور لازم تلاش نکنه به اسم این که من توکل کردم به خدا. خب باید کاذبی کنه، یه رشته‌ای داشته باشه، تو یک زمینه کار کنه، در صورتی که میتوانه. در واقع مریض کسی تکلیفی نداره هیچ. تو چیزی که لازمه که کاری داشته باشه، رشته‌ای داشته باشد، نه ترک کنه به عنوانی که من توکل به خدا کردم و زندگی بر توکل میگذره. لیس معنا ترک سعی در امور ضروری و معناش پرهیز نکردن نیست از اموری که باید پرهیز کنه. این زهره. میگه من توکل به خدا میکنم میخورم، این غذا رو میدونه برایش ضرر داره، یه توکل به خدا میخورم، مثلا این نیست. یه وقت هست یه مقام خاصیست به عنوان این که میخواد بفهمونه برای منکری یک شرایط خاصیست بفهمونه، یک بسم الله که بگم خیلی کار صورت میده، اون حرف آخریه. اما قضا ضرر داره، میگه حالا بسم الله میگیم میخوریم چون دمون میخواد بخوریم، نه خب بخور اذیتم بشه، بعدم ناراحت بشه، اینجور نیست، هیچ خاصیتم نمیده بسم الله. اینجور نیستش که چیزی که باید پرهیز کنیم بگیم نخیر توکل به خدا رو پرهیز نمی کنیم. و اینجوری نیست که از اون چه باید برحذر باشیم برحذر نداریم خودمون را به کلی، بلکه لابد است از توسل به وسائل. وسائلی که خدا قرار داده اون وسائل رو بایستی در نظر گرفت، از اون راه رفت، از اون وسائل استفاده کرد. بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب الا ما ورد فی الشریعه. اسبابی که آدم میخواد به کار بگیره اسباب باشه که خداوند اذن داده، شریعت از داده، از راه نامشروع وارد نشه، از راه مشروع وارد بشه. اونجا بازم رعایت کنه، حرص نزنه، از اعتدال خارج نشه. من غیر حرص و مبالغت فی، واقعا خیلی همه جهات تو این عبارت رعایت شده، من غیر حرص و مبالغت فی، اعتدال از دست نده. حالا با توجه به این که این چنین است که از اسباب استفاده می کند بر اساس اونچه که مشروع است اعتدال را هم رعایت می کند، تکیه نکند بر تلاش خودش و بر اونچه که تحصیل می کند از اسباب، نیتش باطنش تکیگاهش خود خدا باشه، بل یعتمد و علا مسبب الاسباب، بلکه در این حال تکیگاهش ذات مقدس حضرت حق باشه، تکیه کنه بر خدا. دقت فرمودید که توکل این نیست که انسان کاری که باید انجام بده و مشروع و خود خدا هم اجازه داده اینا رو ترک کنه به عنوان توکل، چیزی که باید پرهیز کنه پرهیز نکنه به عنوانی که من توکل کردم، بلکه باید از اسباب و وسائل استفاده کنه، استفادهش هم طبق اونچه که مشروع است باشه، از اعتدالم خارج نشه، افراد و تفریدم نداشته باشه، و اون وقت با توجه به همه اینها باز اعتماد قلبیش به خداوند متعال باشه و بس. فوق العاده این عبارت ارزنده است در جلد 71 بهار صفحه 127. توکل رو این شخصیت خبره حدیث به این صورت معنا کرده، و بسیار بسیار عالی است که انسان در این درجه از مقام روحی برسد که به حقیقت دلش قلبش به خدا متکی باشه با انجام دادن همه این جریان هایی که از نظر وظائف مختلف وظیفش هست، تکلیفش هست. اون وقت است که اگر دل متوکل به پروردگار شد، خیلی وقتا هم کارها عجیب انجام میشه، بنبست ها با این حالت توکل انجام میشه، گرفتاری ها با این حالت توکل برطرف میشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. البته اینجوری نیست که کلیت داشته باشه، چون خیلی وقتا هستش که توکل هم هست ولی خود اون کار انجام نمیشه، به خاطر اینکه کاری است که تقدیر شده که قطعا باید انجام بگیره و مساله خاصی درشه، و اون وقت خداوند برای این شخص متوکل عنایات دیگری، الطاف دیگری، و نتیجتاً باز ارزش کار خودش، جای خودش محفوظه. در هر حال الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. در ارتباط با مرحوم علامه مجلسی، حالا چون امروز روز فوت ایشان هست، من یه جرایانی رو عرض بکنم و آیه بعد رو میذارم انشاءالله بریم فردا و پس فردا این تتمه سوره رو انشاءالله انجام خواهد شد دیگه با این جرایان، برای که یک کمی بیشتر متوجه به این ارزش این شخصیت باشیم، که توجه دارید که اینهایی که دین ما را حفاظت کردن و مدارک وحی را جمع آوری کردن و اینها رو تحقیق کردن، بررسی کردن، اینها خیلی مقامشون بالاست، اینها خیلی شخصیتشون شخصیت ارزنده است. و حالا من یه جریانی که گاهیم نقل کردم، شاید خیلی اتون شنیده باشید، براتون عرض میکنم که بیمناسبت نیست که امروز روز فوتیشان عرض کنیم و عرضمون جمع بکنیم. و اون اینه که یه آقایی بودن تهران، خدا رحمتشون کنه، مرد بسیار شریف و ارزندهی بود و دارای یک کمالات خاصی هم بود. سلام علیکم، اون وقتی که ما رفتیم تهران بایشون پیدا کرده بودم و رتاقت تا فوتشون ادامه داشت. ایشان میگفت من دوران جوانیم 18 سالم بود، میگفت که طرف حسن آباد تهران، چاروی حسن آباد، اونجا داشتم میرفتم، دیدم که یه پرچمیست و مجلسیه. خب گفتیم این مجلسیه، بریم ببینیم چی. رفتیم، بودیم یک آقای شیخی صحبت میکنن. خب معروف بود اون شیخ به انحراف، ایشان نمیدونسته شریعت سنگلج، از افراد بسیار بسیار منحرف که دیگه همه اونه که دستشون تو کاره اعتقاد و اینا هست حدودا میشناسن و میدونن که از افرادی بوده که خیلی انحرافش عجیبه، به نام شریعت سنگلج. میگم صحبت میکرد و یکی دو تا از حدیث های ضعیفی که تو باهام که خود مرحوم علامه مجلسی هم گفته مثلا سند ضعیف است، چنین است، چنان است، اینا رو مطرح کرده بود و شروع کرده بود به قال و قیل کردن و دشنام دادن به ایشان و بد و بیرا گفتن و خیلی تند. ایشان میگفت که این حرفا رو که میزد من طاقت نیاوردم، یه شناختی از مرحوم علامه مجلسی داشتم که ایشان خیلی محترم است، ایشان اونقدر محترمن که یه وقتی یکی از شخصیت‌های مهم در ارتباط با بهار یه چیزی پاورقی داشتن که این پاورقی یه مقداری رعایت شخصیت مرحوم علامه مجلسی رو نکرده بودن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه دستور دادن که دیگه باید این تموم بشه، ادامه پیدا نکنه، نوزون به من گفتن که گفتن اگر ادامه پیدا کنه این حاشیه، من دستور میدم که سقف اون چاپخانه رو خراب کنم. مرحوم علامه مجلسی شیخ الاسلام تشیع است و باید برش حفاظت بشه. یعنی یه همچه شخصیت ایشان. اون وقت ایشان میگفت که اینم حیف، بعد ویرا رو شروع کرد به مرحوم علامه مجلسی و من دیگه ناراحت شدم تو مجلس قال کردم. خود این حرفا چیه میزنی؟ این بار این همه حدیث داره، تو هر بخشی شما بخوای که حرفای بسیار بسیار ارزنده و مهم از اون بخش برای مردم بگویی میتونی، تو اعتقادات، تو اخلاق، تو مسائل مختلف اجتماعی فردی. حالا دو تا حدیث پیدا کردی داری اینجور فوش و بعد و ایران خجالت بگیش. اینا رو گفتم و گفتم تو کفشت ریگه، تو معلومه تو مریضی و الا چرا از اون خوباش استفاده نمی کنی؟ حالا دو تا حدیث تو تمام این کتاب مهم. اینا رو گفتم و قالقیل شد. من جمعی طرفدار من شدن و جمعی طرفدار داشت رو خودشو هیچی شلوغ شد آزار. منم زدم بیرون، زدم بیرون و همینطور که میزدم بیرون با خودم یک نقی به علامه مجلس زدم. گفتم شما مگه همین یکی دوتا حدیث رو نمی آوردی چیکار می شد؟ یکی دو حدیث رو نمی آوردی که اینا بازی در نگردن، همین دوتا در آورده، این همه حدیث شما آوردی همین دوتا در آورده دور بازی در میاره، شما مگه همین دو حدیث نمی آورده چی می شد؟ یه نقی می شد. گذشت، رفتم خانه، رفتم خانه و پدرشون از شخصیت هایی بود که به قول یکی از مراجع مهم فعلی می گفتن که ایشان دارای علوم محتجبه بوده و خلاصه خیلی مهم بودن. دو نفر بودن که خیلی مهم بودن در این زمینه، یکی مرحوم آقای ضیاآبادی، اون وقت یکی هم ایشان. مثلا در هر حال بعد پدرم که جریان رو بهش گفتم گفت اگه شلوغ نکرده بودی که کتکت میزدم، که تو چرا بی حساب کتاب رفتی توی جلسه ای؟ اینه که اینم خودش نکته ایست. جوانهای عزیز، آقایان محترم، همه باید توجه داشته باشن جلساتی که بخوان شرکت کنن اینا رو رو حساب کتاب باشه، چون هر جمعی ممکنه دور خودش رو نادیده جمع کنه. انسان اونایی که میشناسه، میدونه که متدینن، میدونه که با فهمن از نظر دینی، با اونا مشورت کنه. اونجا برم، اونجا نرم، چجوریه، میشناسید، نمیشناسید، جو نباشه عرض شد بره. وقت یه حرفای بی خودی گفته میشه، بعدم گاهی طرف ضعیفه، نمیدونه که خودش پاسخ بده، خیلی وقتا شبهات درش رسوخ میکنه، کار مشکل میشه، کار دشوار میشه. اینه که خیلی مهمه، دین رو از هر جایی نمیشه گرفت، از هر مجله‌ای میشه دین رو گرفت؟ نه. از هر رسانه‌ای میشه دین رو گرفت؟ نه. از هر رادیو، از هر تلویزیونی میشه گرفت؟ نه. حتی از رادیو و تلویزیون خودمون که اسلامی است و خیلی چیز خوب داره، بسیار بسیار چیز خوب داره، واقعا سخنرانی های عالی بسیار داره، برنامه های مفید بسیار داره، اما برنامه های بسیار نادرستم داره، حرف های بسیار نادرستم داره که عموم مردم نمیتونن بفهمن که چی شد، چی به چی شد. اینه که خیلی باید حساب شده باشه، از مرکزش بگیرن با تحقیق و حساب شده. اینجوری باشه از هر جایی آدم مخلوط داره هر جایی، و وقتی هم که کار مخلوط بشه کار مشکل میشه. خدا رحمت کنه یه آدم ظریفی بود، میگفتش که یکی سه تا پسر داشته، میگفته یک پسرم همیشه راست میگه، خیلی خیالمون راحته، اون جنس قیمتش رفت بالا، اون جنس قیمتش رفت پایین، فلانی آمد فلانی رفت، راست. یکی هم همش دروغ میگه، اونم خیال مراحته، چنین شد چنان شد، هیچی بدونیم همش دروغه، هیچ خیال مراحته، هر چی میگه گوش ما بده کار نیست. یکی گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، این ما رو بیچاره کرده، بخاطر این که میگیم حالا این دفعه انشالله راست گفته، این برمیشه دروغه، بعد خیلی گرفتاری داره، اینم پس دروغ گفته، بعد برمیشه راسته، باز چی؟ این ما رو بیچاره کرده. گاهی که حق و باطل قاطی هم بشه کار مشکل میشه. اینا که سخته خیلی، و این بسیار دشوار، خیلی باید تحقیق کرد. اینجور نمیشه در همین رسانه‌های خودمون که عرض کردم که دعا هم میکنیم که خدا انشاءالله نظام جمهوری اسلامی را هرچه بهتر در تثبیت اسلام و نفی کفر تقویت بفرماید. تردیدی نیست، اما قاطی شده، خیلی حرفا قاطی هست، حرفای بسیار بسیار نادرستی، حرفای بسیار درستی. اگه کسی خودش متخصص شده خیلی خوب، اگر متخصص نشده کار مشکله. یه نباشه که هرچی شنید فکر کنه چون چنین است از اینجا گفته میشه بس درسته. نه، کسی دم کتاب فروشی میگو بودم، این کتاب حسین کرد بود، میخواست بخره، گفتم آی حسین، کتاب حسین کرد یه چیزی نیست که تو بخری، یعنی درسته نیست. گفت اگه درست نیست چرا چاپش کردن؟ این فکر کرده هرچی چاپ کردن بس درسته دیگه، جو فکر کنه که هرچی از فلان جا گفته میشه بس درست نداخل، این جونست باطیه. نکه باید مراقب بود. در هر حال میگفت پدرم گفتش یه اگر شلوغ نکرده بودی کتکتن بذار. چرا بی خودی رفت اونجا؟ همه حالا که شلوغ کرده هیچی دیگه هم نرو. گفتم خیلی شب شد، من شب خوابیدم، خواب دیدم که رفتم اصفهان، رفتم زیارت قبر مرحوم علای مجلس، خود اینا هم اصلا اصفهانی بودن. رفتم اونجا و میخواستم وارد بشم برای زیارت قبر، جمعی از بزرگان هم آمده بودن برای زیارت. بعد دیدم که من که دارم نزدیک میشم به در ورودی با این جمع، یه خادمی که اونجا بود دست گذاشت رینی منو، من زد کنار، برو کنار، رام ندار. هیچی نگفتم، سب کردم جمع دوم. باز با جمع دوم خود داخل این جمع دوم رفتم جلو، باز دست زد و گفت برو کنار. گفتم چی برو کنار؟ ما برای علامه مجلسی دعوا میکنیم، دعوا کردیم، حالا تو میذاری زیارت برم؟ چرا برم کنار؟ گفت اون فضولی چی بود کردی نق زدی؟ گفت او چند تا حدیث هم نمی آوردی چی می شد؟ به تو نمونده، تو نمونده، حساب خود چه کرده؟ تو نمونده. گفتم استغفرالله. گفت حالا برو برو. اینه، اینا هم خیلی حسابشون بالاست بالاست. وقت ایشان همونها رو خودش بیان کرده، این اشکالش این هست به نظر میرسه، ضعفش این باشه، ضعف دلالیش، ضعف سندیش، جهات مختلف و خلاصه شخصیت بسیار ارزندهی که از افتخارات عالم تشیع است. آقای اون وقت ایشان بعضی نظرشون اینه که خب گیری نداره معید کار باشه که این همه موفقیتی که ایشان پیدا کرده یک قسمتش مرهون دعایی که پدرشون وقت نماز شب دعا کرده بودن. یعنی چون دو گهواره بوده، پدر مشغول نماز شب، پدر گفتن حالتی بهم دست داد، دیدم هر دعایی بکنن مثل که مستجابه، این حالت خوش این چنینی بود. در همون حال که فکر میکردم چی دعا کنم، این صدای این بچه که ایشان بچه بوده دو گهواره صداش بلند شد. من دعا کردم که خدایا ایشان را مروج مذهب و ترویج کننده مکتب اهل البیت قرار بده. وقت بعد دیگه این آثار از ایشان و لذا خود مسئله دعا بسیار مسئله مهمی است. و حالا عرض اونه که جمع میکنیم به این کلمه که رسید، عرض میکنیم که دیگه ماه رمضان داره تموم میشه، این چند روز باقی مانده هر چه بیشتر اهتمام ببندیم که استفاده کنیم، نه اینکه را این مجلس شرکت بکنیم یا یه مجلس دیگه شه مجلس شرکت کنیم، جای خودش محفوظ. از این چند روز باقی مانده یک همت جدی بکنیم که کارمون جمع و جور کنیم، کم کنیم به قدر ضرورت لازم، بچسبیم به این که این تتمه به رسیدگی به خودمون و به کارهای خوب و به رشد و تکامل خودمون، که این ما خیلی مهمه، اون اول ما من این چیزی از احادیث گفتم و خیلی حیفه که خدای نکرده انسان غفلت بکنه. این ماهی که دیگه چقدر تکرار شد که این ماهی که حالا برو خودم دارم اینو میگم که گوش بگیرم چقدر تکرار شد و گفتم که چی که یک آیه قرآن در این ماه به اندازه یک دور قرآن در ماه دیگر. خیلی باید زمینش عجیب باشه. یک بسم الله الرحمن الرحیم که من الان گفتم مثل این که تو ماه شعبان یک دور قرآن خوندم، مثل این که تو ماه رجب یک دور قرآن خوندم. عجیبه، یعنی این ماه اینقدر خدا بهش حساب برش باز کرد. اینه که این چند روزی که مونده دیگه این احتمام جدی که بسازیم خودمون را به فضل پروردگار و از خدا کمک بگیریم در جهت رشد خودمون. و نمیدونیم که سال دیگری درک نمیکنیم. به هر صورت از این فرصت بسیار مخترم در این باقی مونده استفاده کنیم. اون وقت از بهترین کارهاش همینه که انسان یه بررسی نسبت به خودش داشته باشه، نقطه ضعفاش آدم خودش میدونه، اینا رو در نظر بگیره و از خداوند متعال طلب بخشش کنه. اون وقت استغفار که انجام بگیرد زمینه برای رحمت درست فراهم میشه. ولی تا وقتی که ظرف کثیفه گوهرهای نفیس توش نمیریزن. من گاهی عرض کردم تا وقتی یه پارچه خیلی کثیفه دیگه عبارته ارزنده و خط عالی روش نوشته نمیشه. ولذا تا وقتی که انسان کثافت حسد، کثافت کبر، کثافت ایزا دیگران، کثافت معصیت های مختلف در درونش باشه، طبیعی است که زمینه از برای عنایات خاص الهی نداره. اینا رو میشه با استغفار جدی همه رو کنار زد و تمیز شد و اون وقت زمینه از برای الطاف خاص پروردگار. و الان همین کار میکنیم، عرض میکنیم خدایا، الان استغفار میکنیم تو خودمون هممون، هر کس نسبت به خودش نادرستیاش، غفلتهاش، چون گاهی هم یه غفلتهایی داریم که پناه به خدا دیگه. الان میخوام این قسمت رو باز بکنم که خود اون غفلتهامون چه گناهای بزرگیست. به این صورت فقط اشاره میکنم رد بشم. گاهی اگه کسی با امام و عبا و امامه و کفش من بازی کنه سخت ناراحت میشم و پرخاش میکنم که این کفش من نجوری که بازی میکنه بایش، این امامه من چه درسته. گاهی با دین من بازی میشه، خیالم نیست. چرا؟ چون خیر خودم به راه هست و کار خودم به راه هست و خودم زندگی جور است و هیچ. خیر انسان یک غیرت دینی داشته باشد، به حقیقت هم خودش اینجور نشه که در زندگی خودش دین ملاحظه نشه و هم در جامعه اهتمام داشته باشیم. اینه که مسئولیت افرادی هم که موقعیت های بیشتری داشته باشن باز سختر میشه. این خیلی عجیبه، مسئله مهم نیست که انسان غفلت کنه، هر چی که باشه مهم نیست. خودم هم فعلا که راحت هم نیست. اینه که یه مقدار دیگه نخواستم باز کنم درست، یه مقدار اگر چون چه دقت بکنه انسان خیلی جا داره که پناه ببرد به خدا و استغفار کنه. بعدم از خدا بخاطر خدا تو تا کمک نکنی باز من همینم دیگه، تو تا کمک نکنی من همینجور گرفتارم، به کمک تو احتیاج دارم. حالا هر دوش عرض میکنیم، استغفار میکنیم، از خدا میخوایم که برای بعد هم خدا من کمک کنه که کار جمع جور باشه. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر